اصفهان رو که تا بنگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم مارسانی، ببر از وفا کنار جلفا به گل چهرگان سر.
حاجی بابا گفت صاحب چه بگویم، اول گمان کردم که وبا گرفتم، سرم درد می کرد، چشمانم سیاهی می نمود، پهلویم تیر می کشید، دهانم تلخ و بیمزه بود، یقین داشتم که سه روز نمی کشد می میرم، اما هنوز آن علامات باقی است و من فانی نشدم. در ورود به اینجا حکیم خواستم، گفتند در این شهر دو حکیم است، یکی یهودی و دیگری فرنگی. فرنگی را ترجیح دادم، اگر شما هم بودید همین می کردید. باز خدا رحم کرد که این را ترجیح دادم. حکیم فرنگی آمد، گفتم حکیم باشی، حالم بسیار خراب است. با کمال تمکین گفت ماشاءالله. متحیر و اوقات تلخ گفتم کم مانده بمیرم، گفت انشاءالله. نوکران خواستند از حجره بیرونش اندازند، معلوم شد که دردمند از زبان ما همین دو کلمه را می داند و سوراخ استعمال آنها را هم گم کرده است. به ملاحظه اینکه شاید با این خری در کار خود بینا باشد، خود را به دست او دادم. خاصیتی که از معالجهش می بینم این است که هر روز بدتر می شدم. میرزا را گذاشتم تا آرامی گیرد که لازم داشت. خود به منزل برگشتم و از صندوقچه دوایی که در خورجین داشتم مسهلی زیبقی ترتیب نمودم و همان شبانه با آداب تمام به وی دادم و بخفتم. بامدادان به دیدن وی رفتم، دیدم دوا معجزه کرده است. چشمان میرزا گشوده، درد سرش فروکش کرده، خود و نوکرانش مرا به نظر بقراط ثانی نگران نمی دانستند از عهده شکرانه آن همه حذاقت و چرب دستی چگونه بیرون آیند. در این اثنا صورتی معجب و هیئتی مضحک به نظرم آمد، چنانچه از تعریف آن نمی گذرم. مردی بود عرض و طولش یکسان، ابروانش سیاه و انبوه، ریشش نتراشیده و تنهش نخراشیده، از پا تا شانه ترک، موزه زرد در پا، قبای دراز در بر، شال بزرگ در کمر، عصای بلند در دست، اما از شانه به بالا فرنگی، گردنبند در گردن، گوشه های گریبان پیراهن تا به گوش، موی سر در هم و بر هم تا به دوش، کلاهی سه گوشه قارچ مانند بر سر. سلام کرد و با زبان ایتالیا با من به گفتگو در آمد. حدسی که بعد از تعریف میرزا زده بودم درست آمد. دانستم شیادی است که وقتی در ایتالیا یا در استانبول آبی به دست دواسازی ریخته و آنگاه در گوشه آسیا افتاده، مردم را می فریبد و می طبیبد، یعنی هر که به دستش می افتد می کشد. چون سرگذشت اینجور مردم غریب و بامزه می شود، با او گرم گرفتم تا محرم رازش شوم. اسم و رسمش را بگفت، اسمش چندان دراز که در یک سطر نمی گنجد و مسمایش مستاق این که گر سال دگر حکیم باشی باشی، انت الباقی و کل شیء حالک. ادعایش این که از دارالطب ایتالیا با دستوری بیرون آمدم و به استانبول رفتم، از کثرت ازدحام طبیبان در آنجا نتوانستم ماند، با والی توقات به نام حکیم باشیگری به توقات آمدم. ادعایش به نظرم ساخته آمد، از اطلاع و اعتقادش در باب بیمار حاضر استفسار نمودم. دست و پاچه شد، آخر از جفنگ بافی و دست و پا زدن عاجز شد. اقرار کرد که در ایتالیا خدمت حکیمی کردم و سررشتم عبارت است از چند لفظ بیمعنی که از او شنیدم، اما چون بیمارانم کرد و ترک مسلمانند از دادن جوازنامه دیار آخرت دغدغه و بیمی ندارم. گفتم حکیم چه کردی که در این مدت ریشت به گیر نیامد؟ ترکان اینقدر هم زود باور و باربر نیستند. گفت عجب آدمی هستی، ترکان چیزهایی را باور می کنند که تبابت من در پیشانها معجزه است و بارهایی می برند که آدم کشتن نسبت به آن از حسنات است. وانگهی من هم دوایی به ایشان نمی دهم که تأثیر ضرر هم داشته باشد. گفتم حکیم باید دوا داشته باشد، دواهای تو کجاست و چیست؟ گفت صاحب چند شیشه شربت دارم، اصلش واحد رنگش مختلف و از برکت نان و آب در حب ساختن هیچ تنگی نمی کشم. اینک دواخانه من و پرسش حالم و جوابم یک لفظ ماشاءالله و انشاءالله است. گفتم مگر از نان و آب هم حب می شود؟ گفت من کردم و شده است، اما آنچه برای عوام است با آرد می آلایم و آنچه برای خواص است مانند پاشایان و آقایان با ورقه نقره می اندایم و همگنان بی ترشی رو و بی چین ابرو می بلند. به قرابت این مرد و کاروبارش بسیار بخندیدم و برای داد دل از خنده دادن مهمانش کردم. از ترس طول مکتوب نمی بود از تکرار گفتگوهای آن مضایقه نداشتم تا شما هم لذتی ببرید. قدری دوا از صندوقچه خود به او تعارف کردم. گفت اینقدر دوا مداوای همه اهل آسیا را بس است. اما بیچاره میرزا را در دست او نگذاشتم. روزی چند در توقات ماندم و بعد از سه مسهل زیبق رنگ و روی میرزا به جا و خود به حال آمد، چنانچه در ظاهر جای ترس و بیمی از بیماریش نماند و حالت رفتن پیدا کرد. گفتم میرزا من هم دیگر مرخص می شوم و تو را به خدا می سپارم. بیچاره میرزا در ازای زحمات من نمی دانست چه کند. گذشت از اظهار خجالتهای زبانی دست و پا می کرد که با عطای هدیه دستی که قابل باشد دست خالی روانه هم نکند، تا اینکه در وقت وداع حجره را خلوت کرد و اینک آنچه گفت: صاحب تو دوست قدیم من بودی، باعث حیات تازه من شدی. به شکرانه التفاتی که درباره من کردی من چه کنم که به جا کرده باشم؟ از مال دنیا چیزی ندارم، مدتی است که یک پول از مواجب دولت ایران به من نرسید و قلیل وجهی که دارم اگر به منزلم برساند خیلی است. وانگهی من شما انگلیزان را می شناسم که چشمتان به پول نیست و حرف پول در نزد شما بیهوده است، اما چیزی دارم که شاید در نظر شما وقعی داشته باشد. از وقتی که با شما انگلیزان معاشرت کردم دیدم که شما بسیار کنجکاو و خرده پژوهید. هرگاه با شما سفری می کردم می دیدم که کلی و جزوی از حالات و کیفیات ممالک و اقوام یادداشت می کردید و در مراجعت برای اطلاع به همشهریان خود منتشر می ساخت. هیچ باور می کنید که من با ایرانیگری تقلید شما کرده باشم و در این مدت که در استانبول بودم سرگذشت خود را از اول عمر تا آخر عمر به طرز شما نوشته باشم؟ اگرچه سرگذشت من سرگذشت مردی گمنام و کمپایه است، اما منافاتی ندارد. شامل چندان وقایع و قضایاست که اگر در فرنگستان منتشر شود البته تأثیری بزرگ می بخشد. او را به شما می دهم و یقین بدانید که این از شدت اعتمادی است که به شما دارم، وگرنه به غیر از شما به کسی نمی دادم. قبول می کنید یا نه؟ جناب، تصور بفرمایید که از این مژده چقدر باید خرسند شده باشم. مالک خزانه ای شدن که به اعتقاد شما مفیدتر از آن به حال انسان چیزی نیست و سالهای سال من در اشتیاق تحصیل آن بودم. زهی سعادت. از شما چه پنهان، وقتی که اظهار امتنان می نمودم از شادی چشمم جایی را نمی دید و هرچه من در گرفتن ناز می کردم و هرچه من در گرفتن ناز کردم چه در آن حال مناسبان می دیدم. او به دادن نیاز نمود چه در آن حال مناسب آن می دید. برای الزام تمام به گرفتن گفت من به ایران می روم. از التفات شاه خاطر جمع نیستم. اگر مرا معذور سازند و در میانه نوشتجات من این کتاب ببینند، شاید به جهت راستی و درستی که در مضامین و مطالب اوست، خاصه در آنچه متعلق به انگلیزان است، موجب خانه خرابی من شود. آخر الامر تا به اصرار آن نیاورده به تألیف حاجی دارا یعنی واصل تمنای خود شدم. آن تألیف موضوع این کتاب است و چون اول به تشویق و سررشته بخشی سرکار به انجام این کار برخواستم، اگر دیباچه آن به نام سرکار مترز نباشد به نام که باشد؟ اگر از روی بنده نوازی سری به مطالعه آن فرود آورید، می‌بینید که خیلی کوشیدم تا به طرز اروپاییان مطابق باشد و به مزاق ایشان موافق افتد. حشو و زوائد آن را از تکرار و مبالغات اهل آسیا حذف نمودم، اما به جهت مباینت جزئی تاریخ و اوقات قضایای آن چندان به ثواب مغرون و از بوی مشرق آری نخواهید یافت. اما من در حق آنچه این کتاب محتوی است می توانم گفت که چون من در ایران بسیار نشستم، اکثر اینها را با واقع مطابق می یابم و اگرچه مانند تألیف فرنگان با ثواب و حقیقت طابق النعل به نعل ننماید، برای وقوف و اطلاع از احوال و عادات آسیاییان چنان که باید کافی است. بعضی از وقایع آن به نظر کسانی که محل وقوع واقعه را ندیدند راست نما نیست، چنانچه از وضع واقعه معلوم می شود چنان واقعی نباید واقع شود مگر در آنجا. دل اگر خانه بسازد به سر زلف تو سازد. در میان ریش بلندان آسیا با ریش تراشان اروپا تا وقتی که با هم به اشتراک توانند زیست خط فاصلی است و باید باشد. هر یک سرگذشت دیگری را تکذیب می کند، چیزی که در نزدیک این یک عیب و خطاست در نزد آن یک هنر و ثواب است. آنچه در نزد ترسایان مقبول است در نزد مسلمانان مردود است. مخالفت اعتقاد ایشان حقیقتاً خیلی خندخیز و فرهنگیز است. این یقین است که ترسا میگوید من امت محمد و تابع ملت آن نیستم و مسلمان به جز خود همه را نجس و ناپاک میداند و به این عقیده استوار است، تا اینکه دستی از غیب برون آید و کاری بکند، یعنی پرده ظلمت سوری و معنوی از چشم این همه اهل آسیا بردارد. از ترس بزرگی حجم و طول سخن در باب دیده و شنیده های خود به محض اشارت اکتفا نمودم. هرچه در این جلد مندرج است نگاشته قلم حاجی باباست و به همین ترس او را از مملکت خود بیرون ببخشید نگاشته قلم حاجی باباست و به همین ترس او را از مملکت خود بیرون نبردم. اما آنچه حاجی بابا در سفر خود به انگلستان در باب اخلاق و عادات انگلیزان نوشته است بسیار نکات و دقایق سودمند را محتوی است. اگر دستوری باشد آن را نیز به صورتی به صحت مقرون به این خواهم افزود. خلاصه مخدوم معظم من، اکنون باید ختم سخن کنم. دریغ که در بازگشت از ایران شما را در استانبول ندیدم تا در سایه افادات و نصایح سرکار این کتاب را مفیدتر و ارزنده‌تر سازم. معلوم شد که باز در بیابانهای خشک و خالی در پی حقیقت مومیایی و کشف حروف قدیم مصریان می‌دوید. خداوند ان شاء الله شما را کامیاب و مرا چندان کامران سازد که از عهده التفات‌های شما برایم. سیاح ایران 1823. آغاز سرگذشت حاجی بابا و در آن 80 گفتار است. گفتار اول، در ولادت و تربیت حاجی بابا. پدرم کربلایی حسن یکی از دلاکان مشهور شهر اصفهان بود. در 17 سالگی دختر شخص شمایی از همسایگان دکان خود را عقد کرد، اما زناشوییش مبارک نشد. زنش نازا در آمد و او نیز از صرافت وی افتاد. در سایه چیره دستی و شهرت خود چندان مشتری خاص از بازرگانان پیدا کرد که بعد از 20 سال کاسبی توانست دستگاه خود را وسعتی دهد، یعنی زنی دیگر گیرد. دختر صرافی توانگر را خواستاری کرد و به مطلوب خود واصل شد، چه مدتها سر او را به دلخواه او تراشیده بود. او نیز رد تکلیفش نتوانست کرد. پس به آن خیال که اقلن چند سباهی از دردسر زن اول فارغ شود و در نزد پدرزن تازه که با اینکه در بریدن کنار درهم و دینار و روایی نقد ناسره به جای سر مزایقه نمی کرد، در سنن شرع و آداب دین دعوی پایداری داشت تقدسی بفروشد، عازم کربلا شد. زن نوش در آن سفر همراه بود و من در آن راه از تنگنای عدم به فراخنای هستی قدم زدم. پیش از این سفر پدرم حسن دلاک که تنها بود، اما بعد از این سفر به لقب کربلایی هم ملقب گردید. از برای خوشامد مادرم که مرا سخت بد به بار می آورد، مرا نیز حاجی نامیدند. این نام با اینکه مخصوص حجاج بیت الله است، در تمام عمر با من می بود و باعث عزت و احترامی چند بر من گشت که هیچ سزاوار آن نبودم. پدرم پیش از سفر کار دکان خود را به یکی از بزرگترین شاگردان خود حواله نموده بود، اما بعد از مراجعت با گرمی دیگر بیشتر بازپس گرفت و در سایه نام کربلایی و اظهار تقدس بریا علاوه بر مشتریان بازرگان، پای ملایان و دعویداران دین را نیز به دکان خیش بگشود. چون علت قائی از تربیت من مهارت در کار تیغ و نشتر بود، سوادم بایستی منحصر به درست خواندن حمد و سوره نماز باشد، ولی از مدد بخت به تربیت آخوندی از مشتریان پدرم نامزد شدم که در پهلوی دکان ما در مسجدی مکتبداری می کرد و پدرم برای تأکید دینداری خیش به قول خود سرش را قربتاً الالله می تراشید. این آخوند مرا در دکان بدید و به پاداش نیکی پدرم زحمت درس و مشقم را رایگان به گردن گرفت. از همت او در سر دو سال سوادکی پیدا کردم، چنانچه قرآن را روان می توانستم خواند و خطی خوانا می نوشتم چنانچه روان می توانستند خواند. ایام تعطیل را نیز بیهوده نمی گذراندم. در دکان پدر مبادی و مقدمات هنر خود را به ضرب چوب می آموختم و در صورت ازدحام مشتری سر چارواداران و شتربانان به تیغ من حواله می شد. راستی سرتراشی من نوعی از سرخراشی بود و به ایشان به کم تمام نمی شد. چون به 16 سالگی رسیدم به دشواری تشخیص می توانستند داد که در تیغرانی چیره ترم یا در سخندانی. در عالم تیغرانی گذشته از نرم تراشی سر و موزون نهادن خط و یکسان زدن مورچه پی و پاک برداشتن زیر ابرو و خوب پاک کردن گوش و سایر آرایش بیرون حمام، در میان حمام نیز در مشت و مال و کیسه کشی و قولن شکنی و لیف و صابون که در طرف مشرق متداول است کسی مثل من استاد نبود. وقتی که دست و پای مشتری را شتر بند می کردم و وارونه می انداختم و پشت و پهلویش را به باد شپاشاپ سیلی و مشت می گرفتم، آوازه بند بندشان شنیدنی و دست و پنجه من دیدنی بود. در عالم سخندانی هم از برکت نفس آخوند صحبت خود را مناسب کلام از اشعار شعرای بنام، خاص از سخنان شیخ سعدی و خواجه حافظ، نمکین و رنگین می نمودم. گاه گاه زمزمه پستی نیز می کردم که به سایر هنرهایم پیرایه دیگر می بست. از این رو مشتریان را حریفی ظریف و نادردان و رندان را رفیق حجره و گرمابه و گلستان بودم. چون دکان پدرم در پهلوی کاروانسرای شاه و آنجا بیشتر از همه محل ازدحام بود، موعد ملاقات خاص و عام و سردم غریب و بومی شد و گاه می بود که مشتریان بنابه خوشمزگی و حاضر جوابی من از مزد معهود هم چیزی بیشتر می دادند. در میان مشتریان بازرگانی بود عثمان آقا نام بغدادی که مصاحبت مرا خوش می داشت، چه به جهت معاشرت با ترکان اندکی ترکی هم بلغور می کرد. این بود که سرتراشی مرا به سرتراشی پدرم با آن همه شهرت ترجیح می داد. این مرد از دیاری که دیده و گردیده بود چندان با آب و تاب و توصیف ها و تعریف ها نمود که در من به شدت هرچه تمامتر آرزوی سفر پدید آمد. هم در آن روزها او را سفری پیش آمد و برای سیاهه و دستک نویسنده لازم داشت. چون من جامع هنر تیغ و قلم بودم به همراهی تکلیف نمود و چندان وعده های چرب و شیرین داد که تندر دادم. چون با پدر این راز به میان نهادم به حکم فایده خود به این معنی راضی نمی شد که به امید سودی موهوم با خطری محزوم ترک شغلی باوری با درآمد معلوم کردن کار عقل نیست. اما عاقبت به موجب کرایه‌مندی مواجب و به ملاحظه حسن عواقب با دعای بی اندازه یک دسته تیغ تازه یادگارم داد و دل به جداییم نهاد. اما مادرم در این سودا سود نمیدید و به دوری من نیک می اندیشید. وانگهی خدمت سنی ناپاک در حق مثل من شیعه پاک را به فال خیر نمی گرفت. اما چون عزمم را جزم و خیر آینده ام را محتمل دید، راضی شد و برای اثبات مهر مادری کیسه ای نان خشک با درجی مومیایی داد که این دارو انواع شکستگی و کوفتگی اندام و سایر علل و اسقام داخلی و ظاهری را نافع و آزموده است. و هم نیک سفارش نمود که در وقت بیرون رفتن از در خانه رو به واپس بیرون رو تا به خیر رو به واپس آیی.
به اصفهان رو کتابنگری بهشت سان